بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران. بیشتر خدمت رسیدیم راجع به عنوانی که دوستان پیشنهاد فرمودند، منتها از چشمنداز طلبگی خودمون، نه تخصصی شما. قاعدتا تو حوزه کار شما که همه اساتید و اهل فنید باید بیاموزیم، من بیشتر از منظر حوزه کاری خودم در این محضر محترم چند سوال رو به بحث بگذاریم. عنوانی که دوستان به ما فرمودن بحث رسانه دینی بود، منتها خیلی عنوان فراگیره و راجع به اصل عنوان اصلا میشه بحث کرد که به چه معنا درسته، به چه معنا غلطه. منتها اونه که از این زاویه نگاه به نظرم قابل طرحه چند پرسشه. خب در ارتباطات و اینا دوستان که رشتهتون همینه، آموزش میدید، تدریس میکنید، علارغم این ظاهر که هدف رسانه ایجاد و گسترش ارتباطات، یک اتفاق معکوسی به نظر میرسه که امروز تو عرصه رسانه به خصوص رسانه‌های جهانی و بین‌الملل داره اتفاق میفته، و این که بیشتر از اینکه ابزار ارتباطات باشه، ارتباطات متقابل، ابزار القاءات. امروز رسانه‌ها در دنیا به ارتباطات واقعا دارن کمک میکنن که خب قاعدتاً باید دو سویه باشه، جاده دو طرفه، شرق غرب، شمال جنوب، یا هر اسمی که روش میگذاریم، یا ابزاری در جهت القاءات شدن، القاءات یک طرفه، یک طرف تولید خبر و مفهوم و فرهنگ و سبک زندگی و الگوسازی اینا میکنه، بقیه جهان باید مصرف کنند. ابزار ارتباطات تبدیل به ابزار القاءات شده. دوم، آیا رسانه که طبق ادعا باید بتونه قدرت تشخیص بده به افکار عمومی، یعنی گزینه‌های مختلف معرفتی و اطلاعاتی رو در اختیار همه قرار بده تا افکار عمومی مخاطب همه واقعیت‌ها رو ببینه و بعد قدرت تشخیص و گزینش پیدا کنه، آیا امروز رسانه‌ها در دنیا امکان تشخیص رو دارن برای مخاطب بیشتر فراهم میکنن، یا قدرت تشخیص رو دارن سلب میکنن؟ یعنی اونقدر حرفای هم ارزش‌ها و هم اخبار گزینشی و پر از تضاد، ولی در جهت در راستای اهداف و منافع خاص صاحبان رسانه پمپاژ میشه، هم ارزش‌ها و هم اخبار، که عملا مخاطب قدرت تشخیصش رو داره از دست میده. اینم یک سوال، آیا رسانه‌ها به قدرت تشخیص دارن کمک میکنن، یا این قدرت تشخیص داره سلب میشه؟ یعنی ذهنها بمباران میشه با تصویر و خبر و القاءات و اینها، و دیگه کسی نمیتونه واقعا مرزگذاری بکنه بین درست و غلط و بین حق و باطل. امیرالمومنین فرمودن که اگر باطل و حق با لباس خودشون وارد عرصه میشدند، تشخیص آسون بود. نه آدمای خوب تو جبهه باطل کار میکردن، آدمای با حسن نیت در جبهه باطل کار میکردن، نه افراد با سوء نیت و مفسد میتونستن حرفاشونو به کرسی بنشونن تو دنیا. این که باطل یه جایی به کرسی منشینه برای که شبیه سازی میکنه خودشو با حق، و این که حق ضربه میخوره و طرفدارانش ضعیف میشن برای این که قدرت تشخیص درست از نادرست تو جامعه ضعیف میشه. رسانه‌ها چقدر دارن قدرت تشخیص میدن به بشریت، چقدر این قدرت تشخیص رو با امتزاج حق و باطل دارن سلب میکنن از بشریت، و چقدر ارتباطات دو طرفه است، چقدر القاءات یک طرف است. فرمودن لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. اگر باطل واقعا تو همه عرصه‌ها از حق خودش جدا میکرد، لباس حق نمی پوشید، با ادبیات حق جلو نمی آمد، ممزوج نمی شد با حق، حق طلبان دنیا هیچ وقت حقیقت برشون مخفی نمی شد، باطل برشون مخفی نمی شد، می دونستن کجا و چگونه موضع بگیرن. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل لنقطعت عنه السن المعاندین. اگر حق رو لباس باطل نمی پوشوندن و متشابه نمی شد حق و باطل توی یک عرصه‌هایی، وقتی زبون دشمنان حق دراز نبود. این که زبانشون درازه و به همه ارزش‌ها میتونن حمله کنن، متأثر در قالب ارزش‌های دیگه‌ای، به خاطر این التباس و اشتباهه. و بهترین دلیلش هم اینه که به هیچ ارزشی در سطح رسانه و هنر حمله نمیشه مگر با پوشش و برچسب یه ارزش دیگری. یعنی هیچ وقت با باطل محض به جنگ حق کسی نیامده. هر وقت یه حقی میخواد پامال بشه با اسم یک حق دیگه ای میاد. مثلا میخواد آزادی رو سلب کنه با شعار امنیت میاد، نه با شعار استبداد. میخواد امنیت رو سلب بکنه با شعار آزادی میاد، نه با شعار هرج و مرج و ناامنی. میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنن، چه دو حق چه باطل، با شعار دموکراسی میاد. میخواد یه حکومتی رو تثبیت کنه ولی دیکتاتوری ترین حکومت رو، با شعار تمدن و پیشرفت و توسعه یافتگی میاد. خود این که تقریبا در عرصه رسانه هیچ صفبندی صریح حق و باطل وجود نداره، نمیذارن وجود پیدا کنه، نمیذارن حق و باطل در برابر هم واقعا بایستن. همه رسانه ها معمولا مخلوط میکنن و ممزوج میکنن، دو تا حرف درست و با سه تا حرف درست و با یه حرف غلط مخلوط میکنه، چهار تا مقدمه درست میچینه، یک نتیجه غلط میگیره. این دقیقا شاید مثال همین فرمایش حضرت امیره. ایشون میگن که ولکن یؤخذ من هذا زقص، یه تیکه از اینو میگیرن یه تیکه از این، فیمزجان، مخلوط میکنن، حرفای درست و غلط مخلوط میکنن. روش خبرنگاری برای القا، روش رسانه، فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه، اینجاست که شیطان مسلط میشه و به کسانی که اهل ولایت شیطانن مسلط میشه، بر ذهنشون، زبانشون، قلبشون و نگاهشون. ولی اگه قرار بود این صفبندی‌ها صریح باشه، هر کسی واقعا همونه که میخواد بگه، هر رسانه‌ای همونه که هدفشه بگه، نه اون با تعابیر حق باطل رو نپوشونن، شیطان مسلط بر هیچ کس نمیشد. اما اینکه سپاه شیطان اینقدر زیاد شده و میشه در طول تاریخ و بر اولیاء خودش مسلط میشه نه بر حق طلبان، اونایی که تن میدن به ولایتش، به خاطر همین مغلطه ها و اختلاط هاست. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، اما اونایی که عنایت خدا شامل حالشون باشه، که خودشون میخوان دنبال حقند و اونجایی که نمیدونن توقف میکنن در شبهات بر اساس هیجان و جوگیری و القاعات رسانه‌ای، اینا موضع نمیگیرن، عقل و منطق و اخلاق رو معیار قرار میدن، اونا رو خداوند از این شرایط شبهناک نجات میده. ولی اونا چند نفرن؟ یعنی آیا اونا اکثریت مردمن تو جامعه یا نه اکثر مردم قربانیان رسانه هستن؟ این مقدمه. من عرضم رو با یک نکته شروع کنم. یکی از دانشجویان که سر کلاسای بعضی از دوستان، حالا در دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه صدا و سیما یا جای دیگه درس خونده بود، یه وقتی اومد پیش من، خودشم مدرس خبرنگاری و ایناست ولی غیر رسمی، میگفت که این تفکیک تکنیک، تفکیک در تکنیک، تکنیک رسانه، تفکیک تکنیک دینی از غیر دینی چقدر معنی داره. و بعد میپرسید که سر کلاس ها و بحث ها اونا طبق ترجمه قاعدتا معمولا تفکیک نه در تکنیک صورت میگیره و نه در محتوا و هدف، بر اساس معیارهایی که ترجمه میشه به ما آموزش میدن. من بهش گفتم حالا در مورد تفکیک در تکنیک باید کمی تأمل بکنیم ببینیم تفکیک در تکنیک یعنی چی دقیقا. اما در مورد محتوا چند تا سوال مطرح کردیشون. میگو من ارتباطات درس خوندم، رسانه خوندم، تدریس داره میکنه، خودش مدرس خبرنگاری و ایناست. هیچ وقت سر کلاس ها به ما اجازه ندادن این سوالات درست مطرح بشه. من فکر میکنم دقت در تفکیک رسانه دینی یا سکولار رو به اون معنایی که معنا داره، نه به اون معنایی که مغالطه میشه، از این سنخ سوالات میشه شروع کرد. میگو مثلا در مورد ارزش خبر، وقتی در دانشگاه از راجع به ارزش خبری با ما بحث میشه، خب اشاره میشه به 6-7 خصوصیت که اینا ممیزها و مرجحات خبری است. یکی شهرت، و لذا میریم به سمت حاشیه ها و ستاره ها در عرصه خبر. من اینجا وقتی سوال میکنم آقا شهرت و چهره سازی و حاشیه سازی و اصلا ستاره سازی در عرصه رسانه، اینا ارتباطی داره با ارزش‌های دینی یا نداره؟ پاسخی به من نمیده. یعنی سوال من سرکوب شد سر کلاس. مشخصه بعدی، مرجح خبر، هیجان، تضاد و اختلاف. در مورد این میپرسم که وقتی رسانه، صاحبان رسانه معمولا از جنگ و زلزله و اینا خوشحال میشن، برای که کمک میکنه، یعنی خبرسازه، کاسبیش گرم میشه. هرچی درجه ریشتر زلزله بیشتر باشه برای رسانه مفیدتره، بهتره. این حس درگیری و هیجان، تضاد و اختلافی که منشأ خبره، خبر رو ارزشمندتر و گرانتر میکنه. این به چه بعد غریزی در انسان، در مخاطب توجه داره و او رو داره پرورش میده. حالا یه مقدارش کنجکاوی طبیعیه که همه دارن، اما اینکه داری سرمایه گذاری میکنی به اسم رسانه و کار تخصصی خبری روی چه غریزه ای از غرایز، بدون اینکه به او جهت تربیتی و اصلاحی بدی، داری کدوم غریزه بشر رو باد میکنی و باد میزنی؟ 3، جلب توجه، دربرگیری و فراگیری. مثلا مشکلاتی که عمومی تره، اینا رو شما بهتر از من میدونید، میخوام سوالات رو عرض بکنم. آموزش میدن که مشکلاتی که فراگیرتره اینا تیتر اول میشه، چون خب به منافع تعداد بیشتری از مردم مربوطه. اما فقط به عنوان جاذبه به این مسئله نگاه بشه، دیگه وقتی نوبت به نگاه اصلاحی میشه و ای که چه حس عمومی در افکار عمومی در رابطه با این مشکل، مثلا گرانی، تورم، چه باید ایجاد بشه یا نشه، این دیگه میگن آقا جداست از فن کار. یعنی ما این به محضی که تکنیک ها ارتباط پیدا میکنن، میخوان پیدا کنن، مماس بشن با ارزش های اخلاقی یا حقوقی و عدالت خواهانه و دینی، یک مرز محکمی میکشن، یک خط قرمز میکشن، اینا دیگه بحثای علمی نیست. 5، فراوانی. فراوانی حتما مهم و مؤثره، اما کمی کردن همه چیز میشه جاذبه اصلی در بحث خبر. 6، استثناء یا شگفتی. برای یک رسانه قاعدتا یک قورباغه دو سر جالبتره، چون غیر عادی است دیگه، تا یه آدم صالح، و اونم روش ارائه کردن آدم صالح یا آدم فاسد و مرزگذاری بین اونها باز دو نوعه. مثلا اشاره میکرد که یک رفتگری رو که پولی پیدا کرد، همین چند روز پیش خیلی چی میکردن، کار خوبی هم هست، ولی دقیقا معنیش یه که غیر عادیه این کار. یعنی اصل اینه که تو جامعه ما کسی این کارا رو نمیکنه. یکی پیدا کردیم نشون بدیم. یه نفر که رشوه بهش پیشنهاد شده مبلغ بالا و نگرفته، مثل که این مثل همون قورباغه دو سره، و به این شکل بحث کردن. و همینطور مجاورت که برمیگرده نه به همدردی بلکه به عنصر خودخواهی. یعنی اگر یک زلزله، الان شما مشهدید، اگر یک زلزله تو شیراز بشه، برای ما خبرش مهمتره تا میگن زلزله شده مثلا در ترکیه. برای چی؟ برای که ارتباط ای رو از طریق منافع من، چون که به من نزدیکتره، منافع من بیشتر بهش مربوطه، ممکنه در خطر بیفته یا نیفته. سوال از ارزش‌های نانوشته‌ای که قول‌های رسانه‌ای به تمام رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دنیا دارن القا می‌کنن، و کسی معمولاً افکار عمومی عادی متوجه نمی‌شن که اینا داره القا میشه. یعنی یک لاین خبری ارزش‌گذارانه تشکیل میده، گزینش می‌کنه خبر رو، بقیه رسانه‌های دنیا همه با طبق اون چیزی که او اهم و مهم تشخیص داده، اهم و مهم تشخیص بدن، و همون ارزش‌های نانوشته هم در نحوه گزارش بیاد. عملاً سیاه و سفید کردن اتفاقات جهان رو، عملاً ارزش گذاری کردن. وقتی نوبت به رسانه‌های شما و ماها میرسه، میگن ارزش گذاری نکنید و وفاداری به این خبر و تکنیک از ارزش جداست. و باز این تعبیر که مثلا آموزش میدن که هر چی که ادعی میخوان مخفی بکنند منتشر بکنیم بهتره. فرق خبر با رپورتاج آموزش میدن که همینه. حالا یه وقت مربوطه راجع به نظام و سیستم، بله، نباید بذاری مخفی کنن. حکومت دینی باید تو اتاق شیشه‌ای حکومت کنه، جز در مسائل امنیتی همه چی باید شفاف باشه طبق روایات، و هیچ حاکم دینی نمیتونه به مردم بگه به شما چه مربوطه، من خودم اینجا دارم کارام انجام میدم، شما فضولی نکنید، جز در مسئله اطلاعات امنیت. اما اینکه روابط عمومی ها الان در تشکیلات های حکومتی عملا نقش روابط عمومی رو بازی نمیکنن، توجیهگر مدیران و رئیس کلاشونن که اونا رو گذاشتن سر کار. پاسخگویی در نهادهای اداری از طریق روابط عمومی که یک کارش پاسخگویی به مردمه، انعکاس دو طرف به هم دیگه. اینه که به طور مطلق میگید ارزش خبری داره که هر چی رو بخوان مخفی کنن ما علنی بکنیم این خبر ارزشمند میشه. ارتباطش با حریم خصوصی افراد، شما الان این سایت‌های خبرگزاری که روز میگم، من گاهی سایت‌ها رو میرم ببینم، به خاطر 5 تا 4 تا خبر مهمتر لابلاش اینقدر مسائل شخصی افراد مختلف مطرح میشه، راست و دروغ، یه مرتبه میبینی خبری که مثلا به 10 دقیقه میتونی بخونی بفهمی چیه، مثلا داری سایت ها رو مرور میکنی فقط برای که احوال شخصیه افرادی که کمی مشهورن اینا رو ببینیم. حالا در رسانه‌های غربی که اوباما اول رئیس جمهوریش می‌خواست سگ بگیره، سگ ریاست جمهوری برای خانواده، چقدر تو رسانه‌ها بحث این سگ بود که به آرای عمومی گذاشتن اصلا که این سگ چه نوع باشه، چه رنگی باشه. یه مرتبه ساعت ادرار سگ رئیس جمهور مسئله مهم دنیا میشه، چند میلیون آدم یه جای دیگه دارن غارت میشن، قتل عام میشن، نابود میشن، اینا اهمیت خبری نداره. میگفت در موقع آموزش به ما در دانشکده های ارتباطات و رسانه و اینا، این تفکیک ها اجازه نه خودشون این تفکیک ها رو انجام میدن، نه وقتی ما سوال میکنیم به سوال ما درست جواب میدن. این آسیب شناسی در واقع نوع تدریس بحث ارتباطات و رسانه از چشم یک دانشجوی زبده، شاگرد اول. هیچ تفکیکی نمیشه که اون چه که میخوان مخفی کنن علنی کنید یعنی چی؟ به کدام بخش از ارزش‌های اخلاقی الهی ارتباط پیدا می‌کنه؟ اصلا تفکیک دین از رسانه یعنی همینا. اونایی که از تفکیک دین از معرفت گفتن همین رو به یک شکل دیگه گفتن، تفکیک دین از علم و از عقل. اونایی که گفتن تفکیک دین از سیاست هم به یک شکل، اونا میگن سیاست همش تکنیکه، سیاست تکنیکه، ارتباطی با اخلاق و حقوق و عدالت و تربیت و اینا نداره. او که گفت آقا تو دانشکده اقتصاد ما علمی بحث می‌کنیم، ربطی به اخلاق نداریم، موعظه می‌خوای بکنی برو رو منبر و کلیسا و مسجد و اینا. اینجا دانشکده اقتصاد داریم بحث علمی میکنیم. تفکیک اقتصاد از اخلاق همین به همون استدلالی شد که ما داریم حالا تفکیک رسانه از اخلاق میکنیم در دانشکده هامون. یعنی تکنیک رو آموزش میدم اما کاری ندارم که این تکنیک چه آثاره. حالا خود تکنیک رو تقسیم نکنید به اخلاقی و غیر اخلاقی، اما آثارش که باید تقسیم بکنید، باید مقداری دقیق‌تر و مستندتر بحث بشه. مجموع اینا وقتی رعایت میشه و نمیشه، دو تیپ رسانه میاد بیرون. یکی رسانه ای که غفلت از حقیقت، سلب قدرت تشخیص از مردم و الغاءات یک طرفه مادی، این نتیجه شه علارغم شعارهای قشنگی که میدن مثل ارتباطات، جهان ارتباطات، عصر رسانه، نمیدونم آزادی گفتگو و این حرفا. و بعد بعضی ها باز از این طرف چون قدرت تفکیک این دوتا رو از هم ندارن که آقا تکنیک و رسانه ذاتن اینا اختزاعات ذاتیش نیست، این نوع تفکر حاکم بر دانشکده های ارتباطات و آموزش در رسانه است در غرب و دنیا و بقیه جا هم که از اونا تقلید میکنن، فقط ترجمه میکنن و چیزی اضافه و کم نمیکنن، نگاه انتقادی ندارند به متون آموزشی در عرصه رسانه و تکنیک. نگاه میکنم این ای راست میگه، راست میگه، این مشخصاتی که گفته، تازگی، هیجان، فراوانی، شگفتی و استثناء، مجاورت، اینا همه راست میگه، جاذبه. ولی هیچ دقتی نمیشه تو دانشکده های ما، دانشکده هنر، سینما، رسانه، ارتباطات، که خب وقتی ما به عنوان مسلمان میخوایم مسلمانانه تو عرصه رسانه و ارتباطات تدریس کنیم، تحقیق کنیم، فرق ما با یک متخصص ارتباطات یا رسانه سکولار فرقمون چیه؟ تفاوت کجا آشکار میشه؟ تو مسائل عقلی و تجربی که تفاوت نیست، اما او ارزش های ناگفته و نانوشته ای که داره در ضمن آموزش تکنیک داره القا میشه، او پیش فرض های روانشناختی و جامعه شناختی و معرفت شناختی و هستی شناختی ای که مخفی مستتر در پس بعضی از آموزش هایی که ظاهرش فقط آموزش تکنیک و تجربه است، ظاهرش بحث صرفا عقلانی است ولی در واقع بحث عقلانی نیست، یک آمیختگی و مغلطه ایست بین عقل و وهم. وقتی یه اتفاق میفته از این طرف یک کسانی باز پیدا میشن، بعضی دوستان که دیدید حتما متناشونو، که آقا رسانه مدرن ذاتن سکولار است، از رسانه دینی نباید حرف بزنید، چون بالاخره رسانه یعنی همین. تو سینما هم همینو میگن دیگه، میگن آقا سینما کلاسه یعنی غلبه وهم بر عقل، غلبه غریزه و شهوت بر تقوا. غلیبه دیگه، سینمای دینی دست و پا زدن مذبوحان است. اگرم بخوای بکنید سینمای دینی که بعضیا میسازن اینجوریه، مجموعه نه، یک آش نظریه تو فیلم، بعد خانما میان هی آش رو هم میزنن نظر میکنن، دختره که مثلا شوهر نکردن، پسرایی که زن گیر نیاوردن، کار گیر نیاوردن، یک نظر. از این فیلم‌ها زیاد تو تلویزیون میذارن، میاد این اصلا وقتی میگم فیلم مذهبی دیگه من میفهمم این چه سینمایی، چه فیلم سریال مذهبی ساختن. یک چند بار مسجد نشون میده و قیافه مذهبی دارن، حرفای کلیشه‌ای که از اولی که فیلم شروع میشه کاملا میشه فهمید کی چی میخواد بگه. یه وقتی یک فیلم بود از همین فیلم‌ها، بعد دختر پسرم، بعد معاشقه های از نوع مذهبی و معاشقه در حسینیه و مسجد، یک مقدار سبزی هم گذاشتن اونجا، یک خانم چادری پیرزن نشسته داره سبزی ها رو پاک میکنه، یک سماور، یک عکس نمیدونم تمثال امام حسین و اینا. این برای کلاهبرداری خوبه، اینجور فیلم ها خیلی خوبه اینا، و تهش هیچ خبری از ارزش های دین، معارف دین، اخلاق دینی، نظام اقتصاد سیاست دین، خانواده متدین چجور خانواده است، فرق خانواده مسلمان و غیر مسلمان چیه، آخرش هم به خوبی و خوشی تمام میشه. او پسره و دختره، دختره مثلا مذهبیه داره آش نظری هم میزنه، پسره یکم غیر مذهبی و عاشق دختره میشه، و دختره میگه اگه میخوای با من ازدواج کنی تو هم باید بیا یه شلوار آشا رو چیز کنی، مذهبی میشه، به خیر و خوشی فیلم مذهبی تمام میشه. بعد بعضی از همین فیلمای غربی دادم نگاه میکنه، بعضیش شما بهتر از من نار میدونیم، من واقعا بعضی از این فیلم ها رو دینی تر از فیلم های خودمون میبینم. طرف حالا فیلم حجاب نداره و یه مشروبی هم توش میخورن که اینا خب جزء سنت فاسد شده غربی است که مسیحی هم نیست، ریشه های مسیحی هم نداره، ولی فیلم تمام میشه. همین چند روز پیش تو خونه دو تا از این فیلم ها رو من دیدم، گفتم این فیلم رو من دیدم تمام شد، دو سه تا ارزش دینی برای من شفاف شد، مفهوم وفاداری، مفهوم اخلاق. یه فیلمی آورد اسمش متاسفانه یادم رفت، ولی مضمونش حالا شما بهتر حتما میدونید، مضمونش این بوده کسی کتابای پلیسی وحشتناک تخیلی می نویسه، نویسنده مشهوریه و فیلماش پر از کتابای رمانایی که می نویسه همه پر از جنایته. بعد یک کارمند چاپخونه هست که داستانایی رو چاپ میکنه تو روزنامه، این تصمیم میگیره که همین فیلم ها رو در مورد داستان و این رو در مورد خود ای اجرا کنه و این کار رو میکنه تا ای به نابودی میکشه. بعد لحظه آخری که داره میمیره سرش رو بالا میاره، به بالا به آسمون به خدا میگه که خدایا من از دست این روح کثیفم نجات بده، از دست این روح پلیدم. این فیلم من وقتی دیدم کاملا احساس کردم یک گزاره این فیلم به من منتقل کرد، یعنی به مخاطب، و اون که تمام جنایت هایی که همینا داره از ذهن یا کسایی که به نام اندیشمند و هنرمند و رسانه‌ای هستند داره میاد بیرون. هوگو یک تعبیری داره، میگه تمام کثافتکاری های عالم اول سر میز یک نویسنده متولد میشه، اول او به فکرش میاد یک شر و پلیدی رو آرایش کنه به شکل یک امر ارزشی، جنایت رو، خشونت رو، قتل رو عادی کنه، شروع میکنه با زبان روشن فکرانه اثبات کنه اخلاق نسبی است، حق و باطلی هم وجود نداره، روش معرفت شناسی فقط معرفت شناسی تجربی است که دقیقه، جبر مادی، دترمینیسم مادی هم بر زندگی بشر حاکمه. اینا همه حرفای روشن فکریه، تئوریزه میشه تو عرصه معرفت شناسی، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی اینا. بعد میاد تو دانشکده های رسانه و روزنامه نگاری و ارتباطات و سینما، اینا تبدیل میشه به تکنیک، تا اینجا هم باز هنرمندی و روشن فکربازی و ایناست. بعد تبدیل میشه به یه فیلم یا رمان، میاد تو جامعه، بعد از یه مدت آثارش رو میبینی، آثارش یه مرتبه میشه بد، همه فحش میده، گسترش مواد مخدر، خودکشی، یأس، خشونت در خانواده، قتل، جنگ، ترور، دروغگویی، خیانت، اینا یه مرتبه همه میگه آیا این آثار اجتماعی. ای تو این فیلم من دیدم داره این مسئله خیلی مهم رو مطرح میکنه که شما نفهمیدی که این فاجعه از کجا شروع شد، چرا وقتی شروع شد تشویق کردی، کف زدی، این قول از تو بطری اونجا در اومد، از تو بطری اونجا در اومد، توی آکادمی و لابراتوار هنرمند و آکادمی تئوریسین و فیلسوف و اینا اونجا در اومد، اونجا دست دید، گفتید نه علمه، ولی وقتی این قول از بطری در اومد دیگه نمیتونی دوباره بکنیش تو بطری. اینی که داری حالا تو جامعت میبینی تجلی همونه. بنابراین ما تو دانشکده های ارتباطات و رسانه و هنرمون و اینا تقریبا جایی وجود نداره که یک بحث های دقیق فلسفی اخلاقی و معرفت شناسی، انسان شناسی صورت بگیره. همین بحثا ترجمه میشیم اینا، کنارش هم یک درس معارف بخونیم. خب حالا اون معارف اصلا خوب، او یک بحث بسیار حد اقلیه در مورد اعتقادات شخصی که اصلا ارتباط او رو با اینا رو نمیدونن، یعنی به طور کاملا مکانیکی کنار هم چیده شده. جداگانه شما یک کمی معارف بخون، نمرت بگیر، برو حالا او هم مت چجوری آموزش بدن، استاد چجوری باشه، تو چقدر تو سر هر جداگانه داری. این شده اسمش تلفیق نمیدونم علم الدین، این شده اسمش دانشگاه اسلامی، در حالی که در ضمن همو تئوری هایی که ظاهرش فقط تکنیکه اما پس پردش پر تئوری های معرفت شناختی و انسان شناختی است، مواضع غلط و درست، چپ راست، مادی انواع، شکاک، الهادی، الهی، الهی دینی، خرافی، همه اینا با هم مخلوطه، کسی اینا رو تفکیک نمیکنه. با این تفکر وقت محصولش قطعا یک رسانه چیه دینی انقلابی به معنی فکری نخواهد بود، محصولش یا آدمای تکنسین جداگانه مذهبی هن که حجش میره، روزه امام حسین میره اینا، ولی تو عرصه رسانه مسلمانانه فکر نمیگونه، ولی شخصا مسلمانه، یا محصولش تکنسیان ریاکاره. بالاخره حکومت مذهبی باید یه جوری خودت تطبیق بده آدم، ولی خب نمیتونه زندگی کنه دیگه. باید یه وقتی نون خوردن در مخالفت با مذهب بوده، حالا در تظاهر مذهبیه. بنابراین تکنسیان ریاکار یا تکنسیان که مذهبش فقط مذهب شخصی و سطحی است، یعنی مذهب داره میاد که ما حجی بریم مثلا نمازی بخونیم، روزه‌ای بگیریم، اینا جداست، آموزش کار رسانه‌ای جداست. تفکیک تفکر و عمل است از دین، دین فقط به عنوان یک گرایش شخصی. اصلا سکولاریسم همینه دیگه، ضد مذهب که نیست که. چرا این پرسش‌های بنیادین در دانشکده‌های صدا و سیما و ارتباطات و هر شبت که رسانه و دانشکده هنر و اینا مطرح نمیشه؟ یک علت ممکنه حالا آیا کسانی رو نداریم که این مسئله متوجه بشن، یا داریم فقط در حد سوال و دغدغه است، در حد پاسخ کسایی نیستن. وقت از این طرف کسانی از این طرف میفتن، از این طرف بام میفتن، توجیه میکنن که ببین آقا ما گفتیم که رسانه، هنر، سینما ذاتن سکولاره، شما گوش نکردید، دست و پای مذبوحانه زدید، نتیجهش میبینید. 30 سال گذشت، هرچی میرید جلوتر بازم میبینید، بازم دارید ناله میکنید. یعنی مشکل موانع عرضی اقتضایی ناشی از بی‌عرضگی و بی‌سوادی و بی‌مدیریتی و بی‌نظمی ما رو به نام موانع ذاتی دینی شدن رسانه و هنر و سینما جا میندازن. 3-4 دسته این کسایی که مفهوم رسانه دینی یا سینمای دینی، هنر دینی رو اصلا قبول ندارن. خب یک دسته متحجرینن که داخل خانواده خودمونن، سکولاریسم متحجر، اصلا متحجر همون حرف رو میزنه که لایک غربی میزنه، دو جور حرف میزنن، نتیجهش یکیست. یکی اینا هایی که میگن آقا اصلا تحریم کلن عرصه رسانه و هنر و سینما و فلان اینا، به ما اصلا یه عرصه ما نیست، ما باید بریم کمونهای مذهبی در حاشیه جامعه تشکیل بدیم تا میتونیم انزوا، وقتی هم که نتونستیم دیگه از باب اکلمیته مجبوریم دیگه، اگه از گشنگی بخوای بمیری لنگ کفش هم میخوری، گوشت خوک هم میخوری، مشروب هم میخوری. اینجا از همین باب یک جریان گفتمان حاکم بر دانشکده های ماست به لحاظ ترم های درسی، نه به لحاظ شخصی. شخصی اکثر اساتید مذهبی هن. به لحاظ نحوه تفکر او هم آگاهانه نیست، بسیارش ناخودآگاهه، بسیارش غیر عمدی است، ولی واقعیت داره. این جریان هم عملا هم مفهوم رسانه دینی رو ته دلش میخنده، ریشخند میزنه، آیا حرفا چیه، سر خودتون با حرفا بند کردید و اینا، هم در بیرون آثار آموزشش و عملش و اینا محصولش همین میشه باز. یعنی فیلم فقط نمادهای مذهبی رو توش میذاری برای که کلاه مذهبی ها رو برداری، چون آدم ها عمومی نگاه میکنه بگه ریش داره، تسبیح داره، بسم الله الرحمن الرحیم گفت، اول فیلمش بسم الله الرحمن فلان، در حالی که کاملا ممکنه یک فیلم با ظاهر دینی مذهبی کاملا یک فیلم ضد دینی باشه. یعنی وقتی که فیلم تمام شد یا برنامه تمام شد، در بعضی از اساسی ترین اعتقادات دینی تردید ایجاد شده، ارزش‌های اخلاقی دینی مسخره شده، عمدی یا غیر عمدی، یا نظامات، نظام سازی دینی، تمدن سازی دینی پوشالی تعریف شده. اینا رو متوجه نمیشن خیلی ها، مخصوصا مردم عامی نگاه میکنن، فقط میبینه حالش به هم خورد از این فیلم، میگه آقا ولکن میرم این فیلم خارجی رو باز ببین. در حالی که بعضی از فیلم‌های خارجی، نه همش، بعضیش من واقعا میبینم احساس میکنم از خیلی از فیلم‌های ما دینی تره. یعنی فیلم که تمام میشه میبینی یه ارزش دینی در اون فیلم احیا شده. یه ارزش اسلامی، اصلا مسیحی اسلامی، دینی، عقلی، اخلاقی. از این فیلم ها من خیلی دیدم که واقعا میبینم آخر فیلم احساس دینی و الغه دینی در مخاطب بیشتر شده، نه کمتر. نشون داده رذیلت اخلاقی رو که این رذیلت داره چیکار میکنه. و از این جهت واقعا آدم خوشحال میشه که کسایی هستن که اصلا با این مفاهیم جنسن، با این که تجاری هم از کاملا هم جاذبه هنری داره، ولی محصول نهاییش نزدیکتره به تعالیم انبیاست تا بعضی کارهای عبدالخیالی. و یک جریان سوم هم کسایی که آقا گفتن آقا اصلا همونطور که گفتیم ذات رسانه غفلت است. بله، این رسانه به این شکل حتما نتیجهش غفلت، اما این ربطی به ذات رسانه نداره، غفلت از حقیقت. حاشیه نگاری تمام تکنیک ها رو میشه واقعا، یا اکثر این تکنیک ها رو ظاهرا، حالا با شما دقیق متخصص فنید، شما باید اظهار نظر کنید. برداشت ما اینه که با هم مطالعات پراکنده‌ای که توی عرصه داشتم، برداشت من اینه که تقریبا اکثر این تکنیک ها رو میشه به دو شیوه صورت بندی کرد، حاشیه نگاری، حاشیه سازی. این تعبیر که چه خبر مهمه یا که یه خبر مهمه، از پایین به بالا، از بالا به پایین، افقی، عمودی، همه چیزا که تحت عنوان تکنیک های رسانه و خبر و اینا مطرح میشه، من فکر میکنم که قابل طرح در پروژه‌ای به نام فقه رسانه، اخلاق رسانه و احکام رسانه. یعنی تا وقتی نگاه ما به شریعت نگاه توزیع المسائلی فعلیست، سکولاریسم بازارش گرمه. ما یک توضیح المسائل هم برای رسانه میخوایم، منتها توضیح المسائل اجتهادی، نه متحجرانه و با ذهن بسته که آخرش مدام تقریبا 99% کارهای رسانه بشه حرام. یک توضیح المسائل اجتهادی عملگرایانه، واقع بینانه و در این حال اصول گرایانه که با مشارکت دانشکده های صدا و سیما و ارتباطات و روزنامه نگاری و خبر و هنر و او عده‌ای که تو حوزه اهمیتی چیزا رو میدونن و کار کردن، چون متاسفانه هنوز در حوزه ما مدیریت های حاکم، مدیریت، طرز فکر مدیریت ها اهمیت این مسائل رو هنوز متوجه نیستن، هنوز نمیدونن که باید روی قضایا چجوری و چقدر سرمایه گذاری کرد. ما هنوز در 5 تا درس خارج فقه حکومتی نداریم، چه یک درس خارج فقه رسانه‌ای، در حالی که اگر اهمیت این کار دانسته میشد، ما اقلن باید الان 5 تا کرسی تدریس خارج فقه، فقه و اخلاق و احکام در عرصه رسانه می داشتیم. که آقا شما بیاد سوال بکن، طرف میگه آقا من اگه تو فیلمم خانومای جذاب نیارم فیلم جذاب نمیشه. خب این یک مسئلتون فرعون. در رسانه دینی، فیلم دینی با مسئله جذابیت جنسی چه باید کرد و چرا؟ میگه اگر من توی فیلمی که میسازم دکور خونه خیلی اشرافی و تجملاتی و سرمایه‌داری و اسرافگرانه نباشه، کمتر نگاه میکنه. اگه بخوام توی خونه دکور عادی بسازم جاذبش کمتره. خب این مسئلتون. هزار تا مسئله فرع فقهی و اخلاقی همین الان بالفعل راجع به مسئله رسانه قابل تره. من میخواستم یه پیشنهاد بکنم، چه کسی بهتر از شما، یعنی دانشکده صدا و سیما، دوستانی که تهرانن، قمن، بهترین جا همینجاست، حلقه وصل بین رسانه و دانشگاه و حوزه و جامعه اید. شما نمیشه 100 تا مسئله مطرح کنید، همینا که تو کتابا میخونید، ترجمه میشه میخونید تحت عنوان تکنیک و رسانه و تاکتیکش و هدفش و پیشفرزش و اینا، 100 تا پرسش نمیتونید ترک کنید که اینها به عنوان محور گفتگو و مناظرات جدی فقهی و کلامی و اخلاقی قرار بگیره و ما بتونیم بعد از 10 سال یه توضیح المسائل اجتهادی دینی در این باب داشته باشیم، نه اینکه هنوز بعد از 30 سال هنوز یکی مقاله می‌نویسه سینمای دینی ممکن یا ناممکن، اون که دیگه میگه رسانه دینی معنادار یا بی‌معنا. هنوز تردیدی مثل گیدری که اصل اصلا رسانه دینی معنادار هست یا نیست. خب به بعضی از تعریف‌ها حتما معنادار نیست، با یه تعریف دیگری که از دین می‌کنی و از رسانه حتما معنی داره. همین افراد مقاله می‌نویسن جدا جدا، کتاب می‌نویسن جدا جدا، تدریس می‌کنن جدا جدا. کرسی آزاد اندیشی التقای سوالات و پاسخ‌ها داشته باشیم که بالاخره دانشجوی ما وقتی وارد میشه هم تکلیفش بفهمه، هم جرأت سوال کردن داشته باشه و سرکوب نشه. من ندارم از منظر هم طلبگی و هم یک تماشاچی و مصرف کننده رسانه دارم صحبت میکنم. محصولات تلویزیون محصول محصولات شما هاست دیگه، یعنی نیروها کادرهای توسط اساتید دانشکده صدا و سیما تربیت میشن، محصول اونایی هم داره امثال من و خانواده ما همه مردم شدیم داریم مصرف میکنیم. نکته دوم در باب ممیزی هنری تو عرصه رسانه، خب الان هی بحث ماهواره و اینا داره زیاد مطرح میشه، یه بحثی میشه راجع به ماهواره که آقا خط قرمزها صرفا سر مسائلی مثل مسائل حاد سیاسی یا مسائل اخلاقی سکس و فلان و فساد و این حرفا، و در مورد بقیهش در مقام نظر من دارم صحبت میکنم نه در مقام عمل. در مقام عمل شما اصلا ممکنه مضطر باشید خیلی چیزها رو خودت تولید بکنی در حالی که اینا اولویت نداره، بلکه در شرایط عادی اگر اختیار داشتی اینو نباید تولید میکردی، ولی مجبوری از باب دفع افسد به فاسد، از باب الزامات فضا، اقتضاعات رسانه‌ای، اینا خیلی کار است که مجبوری بکنی. اهم و مهم میکنی تزاحم، به لحاظ شرعی هم اشکال نداره، به لحاظ شرعی هم میدونی دیگه وقتی دو تا ارزش با هم تعارض پیدا میکنن باید ببینی کدوم مهمتره، اونی که کمتر مهمه موقتا باید بذاری کنار، چاره نیست. عقل همینه، عقل شرعی همینو میگه و درست هم هست. بنابراین یک کارهایی تو عرصه رسانه ممکنه بشه که اگر رو کاغذ از یک متفکر دینی بپرسی آقا این کار به نظر شما درسته یا نادرسته، بگه نه درست نیست. اما رو کاغذ و تو دانشکده و کتابخونه و حوزه که میای بیرون میری تو کف خیابون و جامعه، وقتی میبینی رقبا کیان و اگه این کار نشه چه خواهد شد، یعنی مجبوری بین فاسد و افسد انتخاب بکنی، بین بد و بدتر باید انتخاب کنی نه بین خوب و بد. وقت اونجا در مقام عمل شما ممکنه خیلی تصمیمات مجاز باشی عقلا و شرعا بگیری که رو کاغذ در مقام بحث نظری اون کار درست نیست. مثل پزشکی، شما تو کلاس پزشکی به لحاظ تئوری یک کاری رو میگه درست نیست، خطرناکه، اما تو صحنه اتاق عمل یه لحظه مجبوری ریسک کنی، مجبوری یک کار، چون بین دو تا خطر بودی که رو انتخاب کنی، مجبوری کار که خطر دارد ولی کم خطرتره انجام بدی تا خطر بزرگتر پیش نیاد. این تو همه عرصه ها هست، تو عرصه تربیت شخصی و خانوادگی هم هست. شما یک کار رو میبینی بچه داره انجام میده، میدونی درست نیست، ولی میدونی اگه اونجا اگه بخوای الان با این برخورد بکنی نتیجهش این نیست که او بیاد کار درست رو انجام بده، نتیجهش اینه که بره کار غلط‌تر رو انجام بده. انتخاب میکنی بین بد و بدتر. من الان پس در مقام عمل کاری ندارم، تو عمل ممکنه خیلی کارا مجبور بشیم بکنیم، تو طبیعی هم هست، منطق دنیا هم همینه، اصلا منطق دین هم همینه، منتها اولویت‌های دینی با اولویت‌های مادی فرق می‌کنه. ولی در مقام نظر اتفاقی که میفته و ما متوجهش نیستیم، مثلا میگن آقا حالا تلویزیون خود ما تقریبا همون ماهواره است با حذف دو سه تا چیز، طبیعتا همین دیگه، یعنی مسائل خیلی غیر اخلاقیشو که حذف میکنه و بعضی مسائل تند سیاسی و دین ستیزی و ایناش که حذف میشه، و الا بقیه که اکثر شبکه های دنیا ماهواره، یعنی شبکه های بقیه دنیا دیگه اکثر اینا چی هن؟ یا فوتبال ورزش یا فیلم های خانوادگی مثلا، همین چیزی که هست. اینها فیلم هایی که تلویزیون ما نشون میده که اینا اکثر تولیدات غربیه دیگه، اونایی که در داخل تولید میشه بسیاریش کپی ضعیف ایرانی از اونهاست. حالا سوال، میگیم کیفیت تولید داخلی رو تقویت بکنیم تا نیاز به ماهواره کم بشه و این ولع که رسانه و تلویزیون ایجاد کرده و ذوق مردم رو شکل دادیم و خودمون یه ولعی که در مردم نیست با تلویزیون ایجاد میشه اصلا. از اون طرف شما که نمیتونه بگه تلویزیون نیاریم نداشته باشیم که ولع ایجاد نشه، چون مردم که وقتی تو تلویزیون و تولید رسانه ای نکنه که تو خونش نمیشینه که بیکار، خودش مخزن الان مشکل خودش رو حل میکنه، مشکل اوقات فراغتش و حرفا رو. ما میگم آقا ولعی، یه ولعی ایجاد شد، خودمونم بهش دامن زدیم، ممکنه بگی چاره هم نداشتیم. حرص لذت‌های تصویری آنی و پی در پی بدون اصلا اینکه احتیاج بشه به تأمل و تفکر، اتفاقا هرچی بیشتر دعوتت میکنه یک فیلمی به تفکر و تأمل، میبینی مخاطبش کمتر میشه، چون مخاطبت توده مردمن معمولا غریزه شون از عقلشون قوی تره. توده مردم غریزش، غریزه شهوتش، غریزه خشونتش، غریزه مال خولیا و توهم بر عقلانیت میچربه در اکثر بشریت. وقتی مخاطب و مشتری بحث عرضه و تقاضا و کالا شد و مخاطب و مشتری و رقابت بازاری شد بین تو و رقبات، مجبوری سرمایه گذاری بکنی روی چه نوع مطالبات غریزی مخاطب؟ رو شهوت سکس، تمایلات جنسی و غیر جنسی، مصرف زدگی، تنوع پرستی، روی خشونت، غریزه خشم و خشونت و جنایت، و روی مالی خولیا، توهم و ترس، وحشت. این ستا میشه محور اصلی رسانه و فیلم و هنر و سینما در دنیا که الان هم همینه دیگه. بعد ما میخوایم رسانه دینی بسازیم، میگیم آقا با این ستا چیکار کنیم؟ ما میتونیم یک رسانه جذاب، سینمای جذاب، هنر جذاب داشته باشیم که بتونه با این رقبای ما که اینقدر به لحاظ کمی تولیدها، به لحاظ کمی و کیفی قوی و پی در پی انبوه و همه هم اتفاقا دارن روی همون سه تا نقطه ضعف بشر سرمایه گذاری کردن، نه رو عقلانیت و اخلاقش. اکثرش میگم، نمیگم همش اینجوره، اکثرش اینجوره. سوال: آیا رسانه دینی، سینمای دینی، هنر دینی بر فرض اینکه معنادار باشه و ممکن باشه، اصلا امکان رقابت با اینا رو داره توی عرصه؟ یعنی ما میتونیم، چون مخاطب دین عقل و اخلاق بشره، فطرت بشره، عقل بشره، نه اینکه البته غرایز رو نفی کنه، به رسمیت باید بشناسه حتما. یعنی انسان دینی یا انسان در رسانه دینی، انسان منهای شهوت و منهای غضب و منهای توهم نیست، چون انسان واقعی نیست، منتها انسانی که عقلانیتش بر اینا میچربه، نه انسان بدون شهوت، بدون لذت، بدون نیاز. حالا این ولع به وجود آمد، رقبای هم دارید، مجبوری از سه تا اسلحه بسیار کارآمد برای جذب مخاطب کمی و جذب مشتری، یعنی شهوت، وحشت و خشونت، استفاده ابزاری نکنی. تمرکز بذاره رو عقلانیت و اخلاق و ارزش‌های توحیدی. حتما کار سختیه، معلومه کار اصلا آسون نیست. دو تا اتفاق ممکنه اینجا بیفته، دو تا اتفاق غلط ظاهرا درست که رایجم هست تو رسانه دینی و سینمای دینی. یکی همون که عرض کردم، ریاکاری. مسئولین ممیزی و اونایی که باید هزینه بدن و پول بدن و که ما کار تولید بکنیم و اینا رو یه جوری اینا رو سرشون گرم کن، یه بیلان کار بینا میدی، چون او خودش هم باز باید به یکی دیگه بیلان کار بده. کسی دنبال حقیقت و خدا و مخاطب چی شد و جامعه چی شد با این فیلمایی که من میسازم، خانواده چی میشه بعد با 200-300 تا فیلم ورشی مدل ایرانی تفکر غربی؟ چون تا وقتی که طرف یه کارهایی تو خانواده غربی میکنه ولی مثلا حجاب نداره، مشروب هم میخوره، مسلمان هم نیست، باز اینجا که نگاه میکنن میگن خب اینا غیر مایان. ولی وقتی که همو اخلاق و رفتار رو مطابق بدون مشروب و با حجاب همو کار رو تکرار میکنی، کاملا مفاهیم ضد ارزشی رو داری بومی میکنی. یعنی میگه ببین آقا، ما اختلاف با اینا سر فقط مشروب و حجاب و دوست و دختر پسر و ایناست، چیزای علنی، نماز و اینا، و الا در روش زندگی و اولویت بندی ارزش‌ها که فرق نمی‌کنیم. همه کارا که تو این فیلم کرد، تو هم تو فیلم خودت می‌تونی بکنی، منتها از نوع شرعیش. شرعیش یعنی چی؟ یعنی یک فعل حرام بیان قطعی که همه می‌فهمن حرامه و توش نباشه. اما حالا این فیلم ها رو ساختی، یه مرتبه ادبیات و گفتگوی زن و شوهر تو جامعه ایرانی عوض شد، نحوه حرف زدن بچه‌ها با پدر مادرها عوض شد. الان تو بعضی خانواده‌ها دیدیم بچه‌ها به پدر مادرها میگن تو، با اسم کوچیک صدا میکنه، باباشو مادرشو با اسم کوچیک صدا میکنه و میگه تو. متوجه نیستیم که اینا یه مرتبه نسبی گرایی، حواست نیست، نسبی گرایی در اخلاق رو داری رایج میکنی. حالا به دو شیوه، یکی علنا نسبی گرایی رو ترویج میکنی، یکی هم یه جوری از مطلق گرایی ارزشی بحث میکنی که حال مخاطب به هم میخوره، میگه اگر ارزش های مطلق ایناست، هم بهتره که ما شکاک باشیم نسبت به. دو شیوه کار میشه کرد و میکنیم. یه مرتبه نوع پوشش مردان و زنان در سطح جامعه بعد از 20 سال تغییر میکنه. من نمیخوام بگم اینا همش مربوط به 4 تا فیلم تلویزیون و سینماست یا رسانه های داخلی و اینا، مجموعه ایست از چیزهای مختلف، یکیش هم حتما همینه. نحوه حرف زدن شاگرد با معلم عوض میشه. الان خب توی خیلی از دبیرستان های آمریکا شما میدونید شاگرد ها مسلح میرن سر کلاس، معلم هم همین. دو سه ماه پیش یک ایالت که سلاح ممنوع بود، چون بعضی ایالت ها ممنوع، بعضی جاها آزاده، یعنی ممنوع نیست، محدودتره، رسما اعلام کردن معلم ها از به بعد حق دارن با اسلحه برن سر کلاس، مسلح بره سر کلاس. و دم در دبیرستان از این چیزایی که میذارن دم فرودگاه ها، چیه این؟ فلزیاب گیت فلزیاب و اینا، دم در دبیرستان از اینا میزنن، دم در اسلحه رو باید تحویل بدن برن، چون ممکنه معلم بزنه نمره نده، معلم ببندش برگبار. به معلم اجازه داده مسلح بره سر کلاس. خب یک نظام حقوقی اخلاقی خاصی است دیگه، این تفکر یک تفکری است تو فیلم‌ها، فیلم‌ها فرهنگ هالیوودی، فرهنگ آمریکایی، اخلاق آمریکایی بر تمام دنیا چی میشه. ما اینجا یا مجبور کنیم مخاطب رو مقایسه کنه بین یک فیلم مذهبی بسیار ضعیف و بیمایه و حال به هم زن که اصلا نمیشه تا آخرش نگاه کرد، یا یک فیلم ای که چقدر جذاب هر لحظه شو باید تعقیب کنی، میخوای بری تو آشپزخونه چای بریزی بیاری، میگه نکنه 4 دقیقه 3-4 دقیقه از دست بدی، این حالا با مخاطبت این کارو بکنی، وقتی تمام میشه به تو نگفته برو زنا کن، عرق بخور، خوندم فلان کن تو، ولی عملا یک فضای فکری و روحی، یه نوع معرفت شناسی در تو ایجاد شده که وقتی این آمد بقیهش خودش کم کم خواهد آمد. یعنی تو بستر رو پهن کردی، همین کافیست دیگه. سری شعار نمیدن، حرف نمیزنن و بحث نمیکنن. فیلتر بذاریم به اسمی که آقا میخوای مذهبی کنیم، مثلا فیلتریزه میکنی، فیلتر میذاری موارد خلاف بیان شرع، اینا رو فیلتر میتونی بکنی، مثلا میگه آقا این صحنه میگم اینجوریه، یا خیاطی که هم مزونه که تو صدا و سیما میکنن خانمای فیلمای خارجی رو، خانواده ما میگفت که اینا متخصص چیز هم هستن، همین چیه مزون و خیاطی و اینا، انواع و اقسام لباسا رو ترا خانوما میکنن. خب این کار باید بشه حتما، زن برهنه رو نباید آورد تو رسانه، اما اگه کسی فکر کنه با این که لباس با فتوشاپ و مونتاژ و اینا لباس پوشون به این دیگه دینی شد، سینمای دینی شد، این اشتباه بزرگی است. یعنی فرهنگ رو نمیشه که فیلتر کرد، تو فرهنگ رو که فیلتر نکردی، که برهنگی این رو مصنوعی پوشوندی، فرهنگ که فیلتر نشد. مجموعه فیلم ها میاد هفته 10-20 تا فیلم غربی داری میذاری، مسابقه فوتبال، بازی‌ها، رقابت‌ها، بازی‌های نشاط ایجاد بکنه اینا، که اینا هم من نمیگم اینا نباشه، اینا همه باید هم باشه، شاید بیشتر هم باید بشه، منتها با چه مبنا و چه جهتگیری و چه تعریفی. ظاهرش اینه که ما آقا اون 3-4 تا چیز حرام داشت حذف کردیم، اینا هم لباس پوشوندیم. بعد فیلم میاد تو خانواده 20 سال میگذره، یک نسلی با این فیلما با این طرز ادبیات داره بار میاد. ببین تو فیلم های آمریکایی سگ جزء خانواده است دیگه، از حتی از بچه هم بیشتر عضو خانواده است. هیچ کس هیچ وقت تو هیچ فیلم نگفته چرا سگ نجسه، اما تو ذهن همه نسل ما که این فیلم ها رو میبینن تای ذهنش اینه که این سگ چه اشکالی داره، میگن سگ نجسه، حرامه، تو خونه نباید باشه. هیچ کس به ما تو این فیلم ها نمیگه آقا طلاق خوبه، هیچ کسی رو نمیگه، ولی مجموع فرهنگی که از اینا منتقل میشه اینه که آقا این طلاق چه اشکالی داره اصلا. هیچ کس به طور نمیگه که سازگاری و تحمل که زن که شوهر زنش رو، زن شوهرش رو تحمل کنه، یه جایی بر وفق نفسانیت تو نیست، باید گذشت بکنه. هیچ کس نمیگه اینو بذار کنار، اصالت لذت و اصالت خودمحوری. ولی عملا نوع روابطی که تو خانواده و فامیل و فیلم‌های سریال‌های خانوادگی اینا هست، عملا به تو داره آموزش میده که راستی راستی چرا من باید اینو تحملش کنم، زن خودم و شوهر خودم چرا باید تحملش کنم. کی گفته که با چادر سفید رفتی خونه شوهرت با کفن سفید باید بیای بیرون، این حرفا چیه؟ چرا نشه سالی یک بار، هر 5 سال یک بار زنت عوض کنی، شوهرت عوض بکنی؟ اینا کسی نمیگه، تو هیچ فیلم اینا صریح گفته نمیشه. ولی وقتی 50-100 فیلم دیدی که این طرز اخلاق اینا با هم دیگه اینجوری حرف میزنن، زندگیش اینجوریه، سر میره رستوران زن و شوهر جدا جدا حساب میکنن پولشو، بابای به بچه جرئت نمیکنه بگه که شما کجا بودی، بچه هم به باباش راحت دروغ میگه، به عکس بابای دیکتاتور و ظالم، همه اینا تو فیلم تو رسانه عادی میشه، هیچ کس سوال، در حالی که همه اینا رو میشه در یک فیلم بسیار جذاب همه اینا رو میشه به چالش کشید. متو کو هنرمندش، کو ارزش، کو آدمایی که دانش دینی و دانش تکنیک رسانه‌ای داشته باشن بتونن سراغ من معتقدم هیچ منطقه ممنوعه‌ای وجود نداره اگه ما از موضوع درست بتونیم واردش بشیم. شما کثیف‌ترین مسائل رو بگید در رسانه دینی قابل طرحه، با رعایت حیا و اخلاق، کاملا جاذب و هنرمندانه، منتها چالشگرانه. خود قرآن کریم رفته سراغ جنسی‌ترین مسئله، که زلیخا میخواد به جناب یوسف، این خانمه میخواد به این آقای تجاوز کنه دیگه. این صحنه گاهی میگم اون صحنه که قرآن ترسیم کرده صحنه تحریک‌آمیزی اصلا، که رفت اونجا توضیح میده قرآن شریف که این خودشو آماده کرد، درارم بست، اونجا رو هم خلوت کرد، بعدم اومد گفت هی تلک، من در اختیارتم. خب یک توصیف جنسی صحنه است دیگه. قرآن کریم جنسی ترین صحنه رو مطرح میکنه و یک آموزه انبیایی و الهی رو مطرح میکنه. رسانه دینی یعنی، من نمیگم بریم سراغ حساس ترین مسئله ها، ولی میخوام بگم حتی سراغ منفی ترین مسئله خود قرآن کریم میره و او رو میگه به این مسئله، به این مسئله چگونه باید نگاه کرد، به مسئله شهوت و جنسیت چگونه میشه نگاه دینی داشت. بنابراین اصلا این که آقا ما برای رسانه دینی دستش بسته است، خط قرمزا زیاده، بابا اینا خط قرمزای عقلیه. خط قرمز اگه متخصص باشی، هنرمند باشی، دینی باشی، عاقل باشی و به خصوص جذابیت رسانه را بلد باشی، تو دستت از هیچ رسانه‌ای بیدین و مشرک و کافری دستت بسته تر نیست. سراغ همه مسائل میشه رفت، بشه که دانش و روش بلد باشی، میتونه درست اینا رو به چالش بکشی. طرف میره فیلم ها رو میبینه، بعد از میگه برای چی طلاق نه، برای چی دوست دختر دوست پسر نه. خب توی فیلم ها که داریم میبینیم خیلی هم قشنگ دارن زندگی میکنن. چرا سگ نجسه؟ چرا حجاب لازمه؟ ببین تو هیچ فیلمی نگفته حجاب لازم نیست، بده، بی حجابی خوبه. ولی وقتی داریم میبینی یک سیستم زندگی داره به خوبی خوشی میگذره، سختی حجاب هم توش نیست. برای چی حجاب؟ خب واقعا برای چی؟ برای چی نباید من با بابام، با ننم اینجوری، با پدرم، با مادرم اینطوری صحبت بکنم؟ چرا شوخی مرد و زن با هم اشکال داره؟ میشه کاملا با یه فیلمی 50 تا ارزش. چرا عدالت؟ چرا غیبت نکنم؟ چرا پشت هم دیگه؟ چرا برای هم دیگه دسیسه نچینیم؟ چرا رشوه نگیرم؟ مخصوصا با این فیلمایی که تقریبا در 80-90% فیلمای غربی رو عرض میکنم، مخاطب با اون شخصیت شرور فیلم سمپاتی پیدا میکنه، یعنی او قهرمان فیلمه. دزد بانک آدم دلش میخواد این گیر نیفته. رفته بودیم آمریکای لاتین، دانشجوهای سرخپوستا اینا نشسته بودن، بعد میگفت که دیدم هم هر چی که راجع با اسلام و خاورمیانه و ایران اینا میگه همش همین حرفای فیلمای هالیوودیه که ساختن، که معمولا خاورمیانه‌ها چهرهای خشن، احمق، بی سواد، مالی خولیای جنسی، تروریست، وحشی، بی عقل، این همین تصورش اینه، دنبال جنگ، ترور، فلان، بمب اتم اینا. گفتم که میدونید این تصویری که شما میگی، تصویر شما از مسلمان ها نیست، این تصویریست که هالیوود و CNN و اینا از مسلمان ها بدن به شما. بعد بگم حالا من یک چیزی به شما بگم، تصویری که از شما هم به ما دادن همینه. گفتم من بچه که بودم مثلا فیلم میدیدیم که یانکیا تو آمریکا دارن سرخپوستا رو میکشن، بزرگترین آرزوی ما بود که انشالله ته فیلم یک سرخپوست هم نمونه دیگه، یانکیا انشالله برنده میشن. یعنی تصویر شما که پدران و مادران شما قربانی و مظلوم و که زندگیشون آمدن از اینا استقبال کردن و اینا آمدن میلیون میلیون اینا رو کشتن و قتل عام و غارت و اینا کردن، اصلا تصور جلاد و مظلوم، ظالم و مظلوم به کلی عوض شد. ما تو فیلم ها میگفتیم که انشالله این آمریکایی‌ها غلبه بکنن، این وحشی‌ها رو تا نفر آخر بکشن، این موجودات کثیف رو از عرصه زمین پاک کنن. گفتم همین کاری که تصویری که از شما تو ذهن ما تو اون منطقه از جهان ساختن، حالا از ما تو ذهن شما تو این منطقه جهان دارن می‌سازن. و راه حلش اینه که ما و شما بدون وساطت هالیوود و CNN با هم دیگه حرف بزنیم. چون که گفتم یک ساعت من دارم حرف می‌زنم، شما همه رو تایید کردید، کف زدید، تشویق کردید. این حرفایی که دارم به شما می‌زنم ما برای شما آماده نکردیم، اینا حرفای خود ماست. ما چه شما رو ببینیم چه نبینیم، عقاید ما همیناست. ما اینجا صحنه سازی نکردیم. یه وقت میگی رسانه دینی، سینما دینی، منظور دیگه که آقا همون 4 تا فعل شرعاً حرام، مثلا صحنه مشروبش رو بگیم به جای مثلا ویسکی و مشروب بگیم نوشابه، دوست دخترش هم بگیم آبجیشه، بعدم طرف مثلا لخت یک لباسی هم فتوشاپ براش بپوشونیم، این شد سینمای مذهبی دیگه. در مقام عمل ممکنه بگید آقا ما مجبوریم، چاره نداریم، فعلا تا ظهور امام زمان از این فعلا، ولی ما داریم در مقام نظر بحث میکنیم، در مقام نظر واقعا اینا چگونه راجع به معنویت هم وارد عرصه معنویت هم که میشن همینه. اینا عرفان نیست، به قولی که دوستان میگن اینا عرفانه، اینا عرفانه، عرفان نیست. بحث های عرفانی، فیلم های عرفانی میزازن به اسم عرفان به خورد مردم میدن. عرفانی هم که تو بعضی از این فیلم ها و رسانه ها مطرح میشه در داخل کشور واقعا هیچ ربطی به عرفان و به معنویت اسلامی نداره. حالا چهره‌ای که از پیامبر در رسانه ها ساختن، چهره‌ای که از حضرت مسیح علیه السلام ساختن، الان با خود ما و شما تا میگن مسیح چی بیادتون میاد؟ تا میگن عیسی مسیح، محبت، درسته یا نه؟ محبت، عشق، صلح. وقتی میگن مسیح، محبت، صلح، عشق، وقتی میگن محمد، جنگ، خشونت، تروریسم، اینا همین جنایت رسانه، همیناست و ضعف و تنبلی ما. اولا تقابل انداختن بین مسیح و محمد. مسیحی که خودش میگفت برادر من و سرور ما خواهد آمد سوار بر شتر سرخ موی، و وقتی او بیاد مشکلات همه رو به لحاظ نظری و عملی او حل، او همه چی حقیقت رو به همه خواهد گفت. حالا اینا در برابر هم، وقت حضرت مسیح یک مسیح ناقص، چشم سبز، باز اروپایی، سمبل غرب، نه مسیح فلسطینی. مسیح که فلسطینیه که، اروپایی نیست که. و محمد، اینم یکم چه محمد، اینا کارهای رسانه‌ایه که شده داره میشه و امیدواریم انشالله شاگردای شما بتونن، شما و شاگردای شما بتونن توی 23 سال آینده یک تحول توی مسیر به وجود بیارن. اگر فرمایشی هست بفرمایید. بله. بله. فقه رسانه‌ای فرمودین؟ بله بله. خیلی ممنون از فرمایشتون. فرمایش اول که فرمودین بین جهانی شدن و سکولاریزه شدن ملازمه ایست، این اون چیزیست که در تمام متنهای آموزشی تو عرصه جامعه شناسی توسعه و اینا همین رو میگن دیگه. یعنی عملا میخوان بگن آقا مذهب و اخلاق و فرهنگ ها و همه اینا دورانش گذشت، از این لحظه به بعد هر شود یه چیزه که باید جهانی بشه. من به دوستان رفقا میگم آقا وقتی به شما میگن نظرتون راجع به جامعه شناسی چی، جهانی سازی چیست، سوال کنید جهانی سازی چه چیز. این سوال هیچ کسی نمیکنه. میگن جهانی شدن خوبه یا بده، جهانی شدن چی و به چه سبک. این دو تا سوال چرا مطرح نمیشه؟ چرا تو بحث‌های جامعه شناسی توسعه همین الان هم بحث مطرح نمیشه؟ این که من میگم، من بررسی کردم الانش هم، مگر اینکه توی مقاله یک باز استاد غربی نوشته باشه، یه پروفسوری، بعد از رو باز تو تیوار همون حرف او رو بگن. تا میگن بحث جهانی شدن، باید گفت آقا جهانی شدن چه چیز و به چه سبک، رو روش و ارزش باید بحث کنیم تا نظر بدیم. اونی که در رسانه‌های غرب و جامعه شناسی اینا آموزش میدن، مرادشون جامعه شناسی، مرادشون جهانی سازی غرب است. در واقع جهانی سازی یعنی جهانی سازی غرب، به عبارت دقیق تر غربی سازی جهان. بله، اگر مراد از گلوبالیزیشن وسترنیزیشن، غربی سازی جهانه، حتما سکولاریزیشن درش هست. اصلا بنیاد این تفکر با سکولاریزیشنه. اما اگر مراد از جهانی شدن پیدایش این ارتباطات جهانی و تفاهم جهانی است که یک علتش هم همین رسانه ها و ارتباطاتن. من الان در این 10 سال گذشته خب از شرق و غرب دنیا جلسه رفتیم، دعوت کردن دوستان رفتیم، با دانشگاهیانی که اصلا مسلمون نیستن، مذاهب، نژادها و مناطق مختلف. من میبینم در آمریکای لاتین، در اروپا، در شرق آسیا و در شمال آفریقا تو دانشگاه که میری سوالا همه شبیه همه. این خیلی چیز مهمیه. از یک طرف نشون میده که، از یک طرف نقطه منفی نشون میده که سوالا، سوالای حقیقی خود افراد خیلیش نیست، کلیشه هایی است که رسانه های غربی ساختن. لذا همه چون درگیر این رسانه ها و اینترنت و فیلم و اینا، همین سوالا، سوال تو نیست، سوال اوه که تو دهن تو گذاشتن. این از جهت بده. میدونی از کجا میشه فهمید سوال چه کسی سوال خود او نیست؟ از اینکه نمیتونه سوالشو ادامه بده. یه سوال میکنه، یه چیزی میگی، یه چیزی میگه دیگه تمام میشه. ولی این سوال تو که خیلی سوال مهم و رادیکالی بود، چرا بیجودی تمام شد؟ چرا تو بیجودی قانع شدی؟ اینکه نمیتونن سوالشون رو ادامه بدن بلکه سوال خودشون نیست، این نکته منفیشه. کلیشه سازی کردن حتی سوالات رو. اصلا به شما میگن آقا شما وقتی شنیدن اسم اسلام، شیعه، نمیدونم پیغمبر چی، باید چه مفاهیمی به ذهنت بیاد، چه مفاهیمی اصلا نباید به ذهنت بیاد. شرطی سازی دارن میکنن دیگه. شما وقتی اسم پیامبر اسلام میاد، اینا با این فیلم‌ها و رسانه‌ها اینا می‌خوام اینو بگم، وقتی اسم او به ذهنتون اومد، خشونت، فساد جنسی، تروریسم، نفی مدارا و پلورالیسم و اینجوری و سنت‌گرایی ارتجاعی، بازگشت به قرون وسطا، از اسم اسلام و پیامبر اینا باید بیاد بزن. چرا مدام هی تکرار شرطی شد؟ الان کسی اسم پیامبر رو میشنوه تو دنیا به فکر این روایتی که عرض کردم، کسی اینا یکمش تجسمی از پیامبر نداره، تو جامعه خود ما هم نداره. بعد یه دم از این ور میافتن میخوان پیغمبر بکنن، فقط پیغمبر صلح. یه وقتی دیدم یه عکس از امیرالمومنین بود، از قدیم بچه بودیم، حضرت امیر نشستن ذوالفقار دو دستشونه، یه مجله دیدم زمان گلوبالیزیشن، حالا بعضی هم به اسم گلوبالیزیشن دنبال گلوبالیزیشن هم او سالای 79-80 اون موقع ها که فضا همینجوری بود، دیدم یکی از این مجله های چیز عکس یک تمثال امیرالمومنین رو کشیده، شمشیر رو از دست امیرالمومنین ذوالفقار در آورده، بهش یه دست گل گذاشته. گفتم تنها شما میتونستین ذوالفقار رو از دست علی بیارین بیرون، بلا صهیونیسم و آمریکا نمیده، تو میتونی به اسم با ادبیات روشن فکری که آقا علی فقط خشونت نیست، علی رحمته، ذوالفقار علی رو از دست علی کشیدی بیرون، کسی که در تمام تاریخ کسی نتونست ذوالفقار از دست علی در بیاره. علی منتها دو بعدیست، پیامبر دو بعدیست، ذوالفقارش هم هست. این همون علیه که میگن وقتی صدای گریه بچه میشنید پاش میلرزید، صدای بچه یتیم میشنید. راجع به پیامبر و امیرالمومنین میگن اینا دو جا ضعف نشون میدادن، اینا که اینقدر قوی بودن که عالم به اینا تکیه میداد، تکیگاه عالم امکانن، دو جا ضعیف بودن. یکی در درگاه خداوند وقتی مشغول عبادت بودن ضعیف زار میزدن، یکی وقتی یک ظلم یک مظلوم بی‌دفاعی رو میدیدن، مثل بچه یتیمی که داره بهش ستم میشه، این مظلوم رو میدیدن از پا در میامدن. خب حالا این چهره که هم داره میسازه، ببینید حالا اگر جهانی شدن مراد غربی شدن، سکولاریزه شدن دورش هست، اما اگر جهانی شدن، جهانی شدن ارتباطات و نکته مثبت این رسانه هایم، این تفاهم جهانی زیاد شده واقعا. من بعید میدونم در طول تاریخ هرگز مثل امروز بشر 7 میلیاردی با این همه تفاوت های نژادی و جغرافیایی و آداب و رسوم اینقدر بتونن با هم تفاهم داشته باشن. تا من این سفرها رو نرفته بودم واقعا اینو نمیتونستم بفهمم، ولی رفتم دیدم، با توده عادی مردم حرف میزدم، دیدم توده های مردم همه جا قربانیان، مظلومن، و حرف که با اونو میزنی میفهمن، حرف تو کاملا میفهمن. اصلا اینکه آقا مدرنیته سنت، این چرت و پرتایی که چرندیاتی که میزنن، این زبان مذهب زبان سنت بوده، امروز اصل مدرنیته، این زبان امروز گوشی برای شنیدن نداره، این حرف مفته. اینا رو میگن برای که میخوان بگن آقا شما از طریق رسانه و امر مدرن فقط باید سکولاریسم رو ترویج کنید، تا سکولار نباشه مدرن نیست. آقا مدرنیتت و سنت تو هر دوش بخوری تو سرت، ما نه مدرنیتت نه سنتتون و نه پست مدرنتون هیچ کدوم ما قبول، ما به هر ستاش اشکال داریم. این تفکیک ایدئولوژیکه. بنابراین ما میتونیم یک جهانی شدنی رو تعریف بکنیم که هیچ ملازمه ای با سکولاریزاسیون نداشته باشه، این گلوبالیزاسیون. منتها کار اصلی کار رسانه و هنره. فرمایش دومتونم که فرمودید، من عقیده دارم این فقه رسانه آیات و روایات منبع، به لحاظ منبع حتی بالفعل نه بالقوه، فوق العاده دستمون پره، یه اقیانوس است. منتها ذهنهایی که در حوزه و در دانشگاه ما آموزش دارن میبینن، متاسفانه قدرت اجتهادی که چگونه استیاد کنن، ما تو بحث قواعد فقه چیز داریم، میگن بعضی قواعد منسوسن، بعضی قواعد استیادی هند. منسوس یعنی یک آیه یا حدیث است که عین این عبارت در او هست، او رو تبدیل کردی به قاعده فقهی. استیاد یعنی سید کردن، یعنی قاعده فقهی رو باید سیدش کنی، باید شکارش کنی. ما یه عملیات وسیع استیادی در حوزه و دانشگاه لازم داریم که مراجعه عقلانی نه اخباری، اخباریگری نه، چون یه اخباریگری مدرن، یک نوع اخباریگری هم الان تو جامعه ما دوباره شکل گرفته، جنرهای متحجر طرفدار تفکیک دین از سیاست ضد اسلام انقلابیه که یک تضاد الان تو ذهنشون، دعوای شیعه سنی میخوان را بندازن، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و اینا هم کار ندارن، تحریم کردن روز قدس هم میگن شرکت نکنی. یک دوستان، یک خانمی نامه نوشته بود، یک دوستان به من داد، میگفت که توی نامش این نوشته، اسم یک دبیرستان غیر انتفاعی رو برده بود تو تهران، دبیرستان تقریبا شناخته شده ای هم هست و خیلی هم خوب کار میکنن، بچهای با استعداد میگیرن روشون هم کار، خیلیشون هم قبول میشن، همه هم تیپا ظاهرا مذهبی و اینا، ولی بچه مسلمانای خانواده مسلمانو میگیرن تبدیل به یک آدم متحجر خریت دو قبضه آموزش میدن و ضد انقلاب ضد امام میدن بیرون. بعد میگفت رئیس دبیرستان 20 سال تو آمریکا بوده زندگی کرده، خب حالا آمده اینجا یک همچین مجموعه ای رو راه انداخته، بعد بچه‌هاشون تو هیئت قمه باید بزنن بعدم که فارغ التحصیل میشن. تو جلسه شون هم میگفت مادر این بچه میگفت تو جلسه گفتن که سوار هواپیما شدن حرام شرن. گفتم بعد تو از آمریکا با اولاغ آمده خودت اینجا؟ اصلا این مشکوکه. یه آدمی که 10-20 سال تو آمریکا یه مرتبه میاد اینجا دبیرستان درست میکنه، قمزنی و شرکت در هواپیمای روز قدس حرامه، ولایت فقیه هم بدعته، سوار هواپیما هم حرامه بشی. حالا اینو نمیدونم به چه دلیل گفتن، ولی برخورد اخباری گرانه با روایات و با قرآن. ببینید اگر ما بریم سراغ فقه رسانه‌ای بخوایم برخورد اخباری بکنیم با روایات و اینا، یه عالم حرفای عجیب غریب از توش قابل استخراج. یعنی به سند روایت کار نداشته باشی، به روایات متعدد و آیات متعدد در او باب کار نداشته باشی و مواجهه عقلانی اجتهادی هم نکنی با آیات رو، همونطور از یک کنار برخورد اخباریگری یا در شیعه و اهل حدیث حنبلیگری در اهل سنت، همین بر مواجهه طالبانیستی با شریعت، این نمیشه با این فقه رسانه‌ای نمیشه. و متاسفانه این تفکر هست در حوزه هم هست و این فکر تهجر داره تقویت هم میشه دوباره، الان دارن کادرسازی میکنن، حتی تو نهادها و جاهای خاصی دارن اینا رو نفوذ میدن. من بعدش رو میشناسم که تو جلسات خصوصیشون یه چیز میگن، بیرون که میان ادای که مثل که آدم حزب الله دو ساعتیشه، بقیه هم قبول نداره، اینجوریان. صلی الله علی محمد و آله.